خوشگذشت حسین. البته با سیبک جون همیشه خوش میگذره.
کاملا موافقم، ولی دیگه وقت رفتن به کلاسه.
سیبک جون خیلی خاصه. ببخشید هیجان زده شدم.
خدا نگهدار هم کلاسه ای عزیزم، روزتون بخیر.
خدا حافظ بچه ها، مدرسه بهتون خوش بگذره. دین دین دین. زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس. سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید. درس ها رو خوب یاد بگیرید. درس ها رو خوب یاد بگیرید.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک. خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک. آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک. تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک. نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک.
زندگی بیمک جریان داره. بیمک با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی، در ازای 75 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
دوخاک گازدار و طعم‌دار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری‌ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوخاک آلیس، ما با شما. آقای دوغ ایران شدیم.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی‌ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندین. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان. موجهای آبی مشهد.
ملاک. به نام خدا. سلام. سلام به شما که همواره از زندگی افراد موفق الگو برمی‌دارید و برای گرفتن تصمیم‌های بهتر به مطالعه زندگی و رفتار افراد موفق می‌پردازید. یکی از ابزارهای قدرتمندی که باید همیشه در مسیر موفقیت همراه ما باشه، ابزار تصمیم گیریه. زندگی هر کدوم از ما حاصل جمع تصمیم‌های ماست. شما شنونده برنامه ملاک هستید از رادیو سلامت. همیشه میتونیم کسانی رو پیدا کنیم که شرایط ابتدایی زندگی اونها شبیه شرایط ما بوده، اما امروز بسیار موفق‌تر یا ناموفق‌تر از ما هستند. اگه بیشتر دقت کنیم، تفاوت تنها در چند مورد تصمیم گیریه. چند مورد تصمیم گیری که اونها رو به سمت زندگی مطلوب یا نامطلوب هدایت کرده. به جاست که برای ساختن زندگی مطلوب به بررسی زندگی افراد موفق بپردازیم. شما تا به حال زندگی افراد موفق رو مطالعه کردید؟ آیا تونستید از سبک زندگی افراد موفق به شیوهی صحیح برای تصمیم گیری هاتون دست پیدا کنید؟
مطالعه زندگی این انسان ها کلن توی خیلی چیزا مؤثر میتونه باشه، توی زندگی ما، توی اعتماد به نفسمون، خود باوری هامون و اینکه اونها چه چیزهایی رو دیدن، چه آینده نگری هایی رو داشتن، چه مواردی رو لحاظ کردن تو تصمیمات حساس زندگیشون. این جوانب رو دیدن از طرف آدم های موفق قطعا میتونه تاثیر مثبتی روی تصمیم گیری های ما داشته باشه.
خیلی مهمه. همیشه میگن همه چیز رو خودت تجربه نکن، بهترین کاری که تجربیات دیگران استفاده کنیم و واقعا وقتی استفاده میکنیم انگار خودمون تجربه کردیم، هیچ فرقی نداره.
خب چقدر شما مطالعه میکنین، چقدر پیگیرین؟
من والا 80% سعی میکنم تجربه دیگران استفاده کنم، 20% آگاهی خودم، تجربه خودم. خیلی برام مهمه تجربه دیگران.
این زندگی افراد موفق، اون به نتیجه رسیدن و هدفشون رسیدن، اون موضوعیه که شما میتونه دنبال کنی. و ولی اگر خواسته باشی مثلا بگی که یک مدیر خوب فقط یک مدیر خوبش مطرحه، نه اینکه یک مرد خوب تو زندگی. اگر خواسته باشی نگاه کنی مردان موفق رو تو مدیریت موفق، توی کشف موفق، اینها باید هر کدوم رو جدا جدا بررسی کنی و معمولا ما این کار انجام میدیم برای اینکه ببینیم بقیه چی کار کردن.
بستگی داره خب تو چه زمینه باشه دیگه. مثلا یه نفر که میاد مثلا شیمیدان خیلی خوبی شده، تاثیر تو زندگی من نداره. ولی مثلا یه خانم موفقی که مثلا میاد توی خونه یا زن موفقیه، مثلا آره دیگه، بستگی داره الگوش چی باشه. ولی همه آدم موفق نمیتونن زندگی من نقش داشته باشن.
ولی خب از مسیرهایی که رفتن، فراز و نشیبایی که پشت سر گذاشتن، تجربه‌ای که به دست آوردن،
تجربه‌هاشون بله ممکن بعضی از تجربه‌هاشون توی یک قسمتی از زندگی من بله تاثیر خوش بذاره.
شاید مهمترین تفاوت انسان‌های موفق با دیگران در اینه که انسان‌های موفق در زندگی خودشون مسیری رو طی می‌کنند که خود انتخاب کردند، اما سایر انسان‌ها مسیری رو طی می‌کنند که دیگران برای اونها انتخاب کردند. کارشناس و مشاور برنامه دکتر فربود فدایی روانپزشک و عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران با ما همراه هستند و درباره میزان اثر بخشی مطالعه زندگی افراد موفق در تصمیم گیری هامون توضیح میدند.
به نام خدا. با سلام حضور شنوندگان ارجمند، صحبت امروز ما راجع به سرمشق گرفتن از زندگی افراد موفق برای تصمیم گیری. انسان ظرفیت ها و استعداد های فراوانی در زمینه های گوناگون جسمی و ذهنی داره، اما این ظرفیت ها با یادگیری به فعلیت در میاد. دوران یادگیری برای هر توانایی خاص محدوده که به اون دوران بحرانی و یا زمان نقش پذیری گفته میشه. برای نمونه ظرفیت راه رفتن در هر کودک وجود داره، اما اگر تا 4 سالگی محیط مناسب و تمرین وجود نداشته باشه، به سختی ممکنه که کودک بعد از اون قادر به راه رفتن باشه. یا ظرفیت تکلم و زبان آموزی که تا 7 سالگی هست، اما اگر بعد از اون این مسئله رو بخوایم انجام بدیم، دشواره که کودک تکلم رو بیاموزه. در هر انسان ظرفیت برای پیشرفت و کمال هم وجود داره. این ظرفیت هم با یادگیری محقق میشه. مهمترین آموزگاران این ظرفیت در درجه اول پدر و مادر، پس از اون مربیان مدرسه و پس از اون افراد شاخص جامعه هستند. زندگی افراد نام‌آور موفق میتونه سرمشق کودک و نوجوان قرار بگیره و بر تصمیم گیری او در مورد شیوه زندگی و هدفها تأثیر بذاره. آگاهی از موانع و مشکلات این افراد و تصمیماتی که برای رفع موانع و برای پیشرفت به کار گرفتن میتونه قدرت تصمیم گیری صحیح رو در کودک و نوجوان افزایش بده و نمونه خوبی در اختیارش قرار بده. به همین دلیله که وجود زندگی نامه های افراد موفق به صورت کتاب و فیلم میتونه نقش مؤثری در پرورش یک نسل مصمم و موفق داشته باشه. خداوند نگهدار شما.
استفاده از حق انتخاب کار ساده ای نیست. این کار هراس‌های زیادی داره. ممکنه انتخابی اشتباه بکنیم. ممکنه پا در مسیری نادرست بگذاریم و ممکنه برای چندمین بار شکست بخوریم. به همین علت برخی انسان‌ها از انتخاب گریزانند. اما یادمون باشه انسان‌های موفق از حق انتخاب خودشون استفاده کرده و می‌کنند.
ملاک را هر روز بشنوید از رادیو سلامت. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
با ملاک در مسیر انتخابی درست یک گام به جلو برداریم. تصمیم گیری مثل عمل کرده یک عضله است. اگه در طول روز زیاد عضله‌ای به کار گرفته بشه، خسته میشه و در نتیجه نمیتونه کار خودش رو به درستی انجام بده. یکی از روش‌هایی که افراد موفق به کار میبرن اینه که تصمیم‌های کوچک رو تبدیل به روال میکنن و بدین شکل اونها رو حذف میکنن و وقت و انرژی ذهنی بیشتری برای تصمیم گیری‌های مهم و پیچیده تر میذارند. کلام بزرگان و صاحبان خرد محصول تجربه و دانشیه که در طول سالها اندوختند. با گوش جان شنوای آن باشیم.
یک انتخاب خوب، یک انتخاب درست، نه فقط در طول 4 سال، گاهی در طول 10 سال تأثیراتش برای کشور باقی میمانه. انتخاب خوب.
خوشا خاک میهن، خوشا عکس دشمن، به راه رهایی خوشا جان، به جانان سپردم.
با سپاس از شما، بدرود.
جهانم نباشد، جهانم مباشد.
شنونده محترم، عزیزان بزرگوار، صبحتون بخیر. پیوسته این حقیقت رو به خودتون یادآوری کنید که خداوند توانایی بالقوه در شما و طبیعت شما به ودیعه گذاشته. با تغییر دادن خودتون باعث میشید کارتون متفاوت به نظر بیاد و این تغییر دادن یک شروع تازه است. با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگر با افق روشن.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
طبیعت از زندگاه
یا به اورژانس مربوط هست
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی.
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن. کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. مخاطبان همیشگی برنامه افق روشن، سپاس که شنونده این برنامه هستین. افق روشن رو هر هفته میتونید شنونده باشین با طرح موضوعات مختلف. اما شما برای اینکه ارتباط مؤثری با برنامه افق روشن داشته باشید میتونید از مسیرهای ارتباطی شبکه رادیوی سلامت استفاده کنید. میتونید به ما پیام بدین به شماره 3102 و اگر سوال پرسشی هست لطفاً به ما اطلاع بدین و اگر موضوع خاصی هم مد نظرتون هست تا در این برنامه طرح بشه ما استقبال میکنیم. با توجه به توسعه استفاده از فضای مجازی در کشورمون، بعد از بروز رسانی قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی و با توجه به اینکه بخش عمده ای از اتفاقاتی که این روزها رخ میده در فضای رسانه و شبکه‌های مجازی هست، مصادیق تمام افعال مجرمانه ای که ممکنه در فضای مجازی درباره انتخابات اتفاق بیفته در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای تعیین شده. البته توصیه شده که مردم باید مراقب باشن تا فریب فضاسازی‌ها یا افعال مجرمانه رو در فضای مجازی نخورن. توصیه شده که مردم باید از قوانین انتخابات مطلع باشن. همونطور که هیچ وقت هیچ ورزشکاری نمیتونه در مسابقه شرکت کنه که قوانین اون رو نمیدونه، داوطلبان کاندیداتوری انتخابات هم باید حداقل قانون انتخاباتی رو که در اون میخوان شرکت کنن و حضور پیدا کنن بدونن تا رقابت خوبی رو شکل بدن و فضای انتخابات هم بدور از جرائم و تخلفات باشه. خب با این مقدمه که خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردم، امروز در افق روشن با توجه به اینکه ما در چنین روزی بیشتر میریم سراغ مباحث مرتبط با سواد رسانه‌ای، امروز با این موضوع در خدمتتون هستم: مصادیق افعال مجرمانه انتخاباتی در فضای مجازی. درود بر شما شنوندگان عزیز، با توجه به مقدمه‌ای که خدمت شما عرض کردم، امروز با این موضوع در خدمتتون هستم: فضای مجازی، انتخابات و جرم. اشاره کردم که مصادیق افعال مجرمانه انتخاباتی در فضای مجازی هم مشخص شده و با توجه به انتخابات پیش رو میخوایم شما رو بیشتر با مصادیق افعال مجرمانه انتخاباتی در فضای مجازی آشنا کنیم. قطعا همه شما عضو شبکه‌های اجتماعی هستین، پیام‌رسان‌های داخلی، و این روزها خب نمایندگان و کاندیداها شروع کردن به تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی. با توجه به اینکه خیلی از ما از این بستر استفاده می‌کنیم، حتما چشمتون به تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی میفته و میخوره و مطالعه میکنید. خب از این فرصت میخوایم استفاده کنیم و نگاهی داشته باشیم به مصادیق افعال مجرمانه انتخاباتی در فضای مجازی. کارشناس برنامه امروز افق روشن رو هم خدمتتون معرفی میکنم: آقای مسلم معین، مسئول فضای مجازی بسیج سراسری کشور. آقای معین گرامی سلام عرض میکنیم، وقت شما به خیر باشه. صدای ما رو از افق روشن رادیو سلامت میشنوید.
خیلی متشکرم از شما، بندم خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض میکنم. خوشحالم که خدمتون هستم. تشکر از وقتی که به من دارید.
خواهش میکنم، بسیار ممنونیم. خب فکر میکنم که برای شنوندگان ما موضوع امروز افق روشن خیلی جالب و جذاب باشه. به هر حال خیلی دوست دارن که بدونن که مصادیق افعال مجرمانه انتخاباتی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چه مواردی میتونه باشه. اما قبل از اینکه بریم سر وقت این موضوع، آقای معین گرامی، خب شما مسئولیت فضای مجازی رو داریم و قطعا میخواییم بیشتر بدونیم که واقعا در مسئولیتی که به عهده شما گذاشته شده این مسائل قراره که رصد بشه یا این رصد مصادیق افعال مجرمانه انتخاباتی رو هم شما شروع کردین.
خدمتتون عرض کنم که این موضوع طبیعتاً با توجه به شبکه مردمی که بسیج داره این قابلیت وجود داره که با یک رصد مردم پایه بسیاری از این مسائل شناسایی و پایش بشه و در اختیار مجموعه متولی حالا یا پلیس فتا یا مجموعه وزارت کشور اون ستاد رسانه و تبلیغات انتخابات و سایر مجموعه‌هایی که وظیفه اعمال قانون دارن در این حوزه قرار بگیره. ما قطعاً به عنوان یک نهاد مردمی و مردم پایه و با توجه به این شبکه سراسری و گسترده‌ای که در فضای مجازی وجود داره از همین ابتدا با توجه به اینکه این جرایم انتخاباتی خودشون چند هستن، بخشش با قبل از روز رأی‌گیری در واقع تقسیم میشه، بخشش مربوط به خود روز رأی‌گیری است، بخشی بعد از روز رأی‌گیری و انتخابات هست. انشاءالله این برنامه‌ریزی شده که بتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم و کمک بکنیم هم به کاندیداها از باب این که در واقع مطلع باشن تو این حوزه دچار چالش نشن، هم به مردم هواداران کاندیداها و هم به کسانی که میخوان در انتخابات شرکت کنن و رأی بدن، هم به عوامل اجرایی و برگزاری، هم به نهادهای نظارتی و کسانی که وظیفه اعمال قانون دارن بتونیم مجموعی از کمک ها رو از جمله رصد، پایش، احصا، هدایت، آموزش مخصوصا برنامه‌ریزی شده که انجام بشه. تمرکز ما بیشتر با توجه به اینکه حالا شرط وظایفی که مجموعه ما داره رو حوزه آموزش مردم و کاندیداها و هواداران اونها از طریق این رسانه‌های جمعی در بستر فضای مجازی است که انشالله اینها با توجه به آگاهی که کسب میکنن
بله
انشالله کمترین مشکل رو در این حوزه داشته باشه.
انشالله. خب آقای باقری عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای گفتن که هر فعل مجرمانه‌ای که در انتخابات وجود داره نظیر اون رو در فضای مجازی هم ما داریم و وجود داره. اگه در فضای حقیقی فعلی جرمه، در فضای مجازی هم اون فعل جرمه و در اینجا دادستانی میتونه اعلام جرم کنه. همینطور اگه فرد متخلف کاندیدای انتخابات باشه، نهادهای نظارتی از جمله شورای نگهبان میتونن در صورت احراز تخلف حتی در روز برگزاری انتخابات با فرد متخلف برخورد کنم. قبل از اینکه برسیم به نوع تخلف، آقای معین گرامی شما اشاره کردیم به آموزش، آموزش مردم، آموزش کاندیداها و هواداران. دوست داریم که با این روش‌های آموزشی شما آشنا بشیم. مثلا من اگر بخوام تحت آموزش فضای مجازی بسیج سراسری کشور قرار بگیرم، این آموزش‌ها چجوریه؟ چجوری میتونم از آموزش‌های شما استفاده کنم؟
ببینید ما دو روش رو برای این حوزه داریم. برای موضوع یک روش مستقیم هست، یک روش غیر مستقیم. روش مستقیم از این طریق هست که شما میدونید بالاخره پایگاه های بسیج و مراکز تولید محتوای مردم پایه بسیج، مراکز آموزش عمومی بسیج، مراکزشون عمدتا در خود محل های پایگاه هایی که توی جغرافی های محله هستن و مساجد هست. مردم میتونن با مراجعه به نزدیکترین پایگاه بسیج یا مسجد محله با سامانه‌های آموزش مجازی ما آشنا بشن، در این سامانه‌ها ثبت نام بکنن و بر اساس اون مسئولیت‌هایی که به جغرافیای پایگاه یا شهرستان داده شده از این ظرفیت استفاده بکنن، وارد سامانه بشن و از اون بخش‌های مرتبط با آموزش‌های حوزه در واقع انتخابات و
سواد رسانه
با موضوع خاص انتخابات آشنا بشن. این مرکز نامش هست مرکز نصرا، نهضت سواد رسانه‌ای انقلاب اسلامی، که در واقع اونجا حوزه آموزش‌های مربوط به هر بخشی تفکیک شده. حالا اسم شبکه شما در رادیو سلامت هست، حتی در حوزه سلامت عمومی، حتی در حوزه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی تو بخش‌های مختلف اونجا آموزش‌های دیده شده. برای انتخابات یک سرفصل ویژه‌ای اونجا در نظر گرفته شده که مردم میتونن مراجعه بکنن و خیلی از نکات اونجا ببینن و استفاده بکنن. این بخش مستقیم کار هست. ضمن اینکه علاوه بر آموزش مجازی تو همون حوزه و پایگاه‌ها اساتیدی حاضر خواهند شد، این شبکه مدرسان سواد رسانه کشور حاضر خواهند شد بعد از حالا مراسم ها، برنامه ها و احیانا تشکل ها و اجتماعاتی که در جغرافیای محله اتفاق میفته حاضر بشن و به سوالات مردم به صورت حضوری و رو در رو جواب بدن و کلاس های حضوری هم اونجا داشته باشن. این روش مستقیم.
بله.
اما روش غیر مستقیم آموزش عمومی مبتنی بر رسانه های جمعی است، مثل همین کاری که شما الان دارید انجام.
بله.
من همیشه مثالی مثل مثال کرونا رو میزنم که ما خب اگر می‌خواستیم همه مردم رو آشنا بکنیم با روش‌های مقابله با کرونا به صورت حضوری و آکادمیک، خب طبیعتاً اتفاق نمی‌تونست بیفته. رسانه‌های جمعی با آموزش‌های عمومی و فراگیر، این که مردم در هر نقطه چجوری با این ویروس رفتار بکنن، چه اقداماتی رو انجام بدن، یک آموزش سریع و فراگیر نهضتی اتفاق افتاد. حوزه رسانه‌ام همینه. بسیاری از این ویروس‌های شایع پراکنی ها و خبر پراکنی ها و اطلاعات غلط، فیک نیوز هایی که در اختیار مردم قرار میگیره، بخش زیادیش نیازمند این است که با استفاده از رسانه های جمعی ما بتونیم توان تحلیل، تشخیص و تجویز خود فرد رو و مردم رو بالا ببریم که توی این حوزه انشالله بتونم از آسیب هایی که میتونه متوجهشون باشه جلوگیری.
بسیار سپاسگزاریم از شما آقای معین گرامی، همچنان در خدمت شما و شنوندگان گرامی هستم. دوستان شنونده ما در خصوص مصادیق مجرمانه داریم صحبت میکنیم، مصادیق افعال مجرمانه انتخاباتی در فضای مجازی. اینجا برنامه افق روشن هست، فضای مجازی، انتخابات و جرم.
انقلاب ارتباطات و محصول آن، رسانه‌های مجازی در حال ایجاد تغییرات وسیعی در ماهیت، اشکال و ساختارهای قدرت در جوامع مختلف هستند. در عصر ارتباطات، اثرگذاری رسانه‌های اصلی و جریان‌ساز بر روند انتخابات بر کسی پوشیده نیست، اما گسترش شبکه‌های اجتماعی و تنوع جذابیت‌های آنها باعث شده که به عنوان رقیب در این فرایند سیاسی عمل کنند. سید هادی طهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان:
توصیه می‌کنم فصل ششم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی رو عزیزان بخونن. اگر اون متن تنقیح شده‌ای که اخیراً ابلاغ شد رو عزیزان داشته باشن، از ماده 70 تا ماده 81 هست. احکام در این خصوص خب یه بروزرسانی هایی داشته، مشخصاً مثلا ماده 78 این قسمت رو اگر دوستان مطالبه فرماین، مثلا گفته هر نامزد میتواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسئول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابی و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام بکنه، پیوندشون رو در سامانه‌ای که وزارت کشور اعلام میکنه ثبت بکنه و سایر درگاه‌هایی که نامزد داره باید به این موضوع به قول معروف لینک بشه یا پیوند بشه، بخوایم فارسیشو عرض بکنیم. پیام رسان‌هایی که استفاده می‌کنه، برنامه‌هایی رو که داره، همه در این تارنما نمایش بده و اینها باید تایید شده باشه که افراد بدونن بالاخره با چه شبکه‌ای مواجه هستن و احیانا تخریبم نشن، یعنی یک عده به نام افراد چنین شبکه‌هایی رو استفاده نکنن.
نقش رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی در میزان مشارکت شهروندان تأثیر بالایی دارد، زیرا مردم اعتمادشان به رسانه‌های اجتماعی به عنوان منبع خبر افزایش یافته است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
در زمینه جرایم فضای مجازی با توجه به دستورالعمل‌ها،
ضابطان مشغول رصد هستند و اطلاعات مربوط به اقدامات مجرمانه رو به قوه قضاییه اعلام می کنند و به محض اعلام دادستان‌ها در سراسر کشور پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند و اگر اقدامات مجرمانه در فضای مجازی صورت گرفته باشه حتما برخوردهای قانونی انجام میشه. ما در خدمت آقای مسلم معین هستیم، مسئول فضای